بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا معنى ما قيل من أن اللازم مما ذكره بطلان الحقيقية التي لا وجود لموضوعها في الخارج لا بطلان كل الحقيقيات. قضیه ای که ما تشکیل میدیم قضیه موجبه به لحاظ موضوعش به یکی از سه قسم تقسیم میشه. سلام علیکم. یا موضوعش اصلا در خارج موجود نیست، این یک قسم. قسم دوم اون است که موضوعش در خارج موجود هست ولی نه همه افراد، بلکه بعضی ها. قسم سوم اونیست که موضوع تمام افراد موضوعش در خارج یا بالاخره تمام افراد موضوعش موجودند، البته در خارج. پس اگر ما در قضیه موضوع رو عنوان کلی قرار بدیم، یکی از سوال پیدا میشه: یا این عنوان کلی اصلا فرد خارجی نداره، این حال اول، یا بعض افرادش در خارج موجودن، بعض افرادش موجودن، یا اینکه همه افرادش. این مطلب روشنه. مصنف در استدلال بر اینکه ما وجود ذهنی داریم فرمود که اگر قضیه حقیقیه، اگر وجود ذهنی نداشته باشیم، قضیه حقیقیه باطل میشه. و دیگه صادق نیست. حرف مصنف در صورتی درسته که قضیه حقیقیه ما عنوانی داشته باشه و این عنوان هیچ فردش موجود نباشه. مثلا بگیم که کل مستطیع یجب علیه الحج و هیچ مستطیعی نداشته باشیم تا آخرم هیچ مستطیعی پیدا نشه. در این صورت این قضیه میشه قضیه باطل، چون حکم رو بر موضوعی مترتب کردیم که هیچ فرد خارجی نداره. اما اگر بعض افراد موجود بودند، این قضیه صادقه و باطل نیست، زیرا که نسبت به همین افراد یجب الحج مترتب میشه و فایده میده. بنابراین اگر ما وجود ذهنی رو منکر بشیم، قضیه‌ای که فقط افرادش در خارج موجودن، این قضیه باطل نیست، چون به لحاظ همون بعض افرادی که در خارج موجودن مفیده. اگر هیچ فرد خارجی برای هیچ فردی برای موضوعش نمی بود، بله قضیه بیفایده می شد و ما حکم کردیم به بطلانش. ولی فرض اینه که این قضیه افراد خارجی داره، یعنی تعدادی از افراد هستن که میتونن این محمول رو واجب بشن، اشکالی نداره که اینها رو ما برشون محمول هم کنیم و قضیه رو ناظر به همین افراد موجود فی الخارج قرار بدیم، قضیه دیگه باطل نمیشه. پس لزومی نداره که ما بگیم وجود ذهنی داریم تا قضیه حقیقیه رو تصحیح کنیم. قضیه حقیقیه بدون احتیاج، بدون اینکه ما وجود ذهنی داشته باشیم نیست، قضیه است تمام. بنابراین اشکال بر مصنف وارد میشه که شما گفتید اگر ما وجود ذهنی رو قبول نکنیم و افراد ذهنی رو برای موضوع قضیه حقیقیه نداشته باشیم، لازم نیست که قضیه حقیقیه بیفایده باشه، باطل بشه. ما میگیم لازم نمیاد، چون که اگرچه افراد ذهنی برای این موضوع نداریم ولی افراد خارجی داریم، و این محمول بر افراد خارجی مترتب میشه و همین کافیه. بله، در صورتی که هیچ فردی برای موضوع وجود نداشت، نه فی الخارج نه فی الذهن، قضیه میشه غیر مفید و باطل. پس حرف مصنف در صورتی تمام میشه، یعنی قضیه حقیقیه در صورتی باطل میشه که برای موضوعش هیچ فردی نداشته باشیم. اما اگر موضوعش دارای فرد خارجی بود، قضیه صحیحه. سلام علیکم. دیگه لزومی نداره علاوه بر خارجی ذهنی هم داشته باشه تا صحیح بشه. بدون اینکه افراد ذهنی داشته باشه با صحیحه. این اشکالیست که بر خاطر وارد کرد. بعد در تقیمه اشکال خود مستشیل این چنین گفته: مگر اینکه خواجه بگوید در مگر اینکه خواجه این استدلالش را در قضیه کلیه جاری کرده باشد. قضیه کلیه اقتضا می کند که کل افراد حکم داشته باشند، و چون کل افراد اعمند از خارجی و ذهنی، پس در قضیه‌ای که موجب کلیه باشه و حقیقیه باشه هم باید افراد ذهنی رو داشته باشیم هم افراد خارجی رو داشته باشیم تا محمول بتواند بر کل افراد مترتب شود. اگر فقط بر خارجیات مترتب بشه، بر کل افراد مترتب نشده. پس در صورتی اشکال بر خواجه وارد نمیشه که خواجه استدلالش رو در قضیه حقیقیه کلیه مطرح کرده باشه و گفته باشه در قضیه کلیه، در قضیه حقیقیه کلیه ما احتیاج داریم به تمام افراد موضوع، و ناچار همونطور که افراد خارجی رو در این قضیه لازم داریم، افراد ذهنی هم که بعض الافرادن لازمن تا همه افراد در این قضیه اراده داشتن و حکم بر تمام افراد مترتب بشه. اگر خاجم استدلالش رو در قضیه موجب کلیه مطرح کند، اشکال برش وارد نیست. ولی اگر استدلالش مطلق باشد، یعنی هم ناظر باشه به قضیه کلیه هم قضیه جزئیه، هم در صورتی که قضیه صادق باشد با وجود همه افراد ایشون استدلال بکنه، هم در صورتی که قضیه صادق باشد با وجود بعض افراد استدلال بکنه، در چنین حالتی استدلالش باطله. چون اگر ما بتوانیم به وجود بعض افراد اکتفا کنیم، میگیم قضیه حقیقیه‌ای که افراد خارجی دارد کافی است، چون بعض افراد رو داره و لزومی نداره که افراد ذهنی داشته باشه، تا شما بگید اگر افراد ذهنی نداشته باشه باطل میشه. پس این مستشیل این چنین گفت، تمام حرفش جمع کنم. مستشیل این چنین گفت که ما در صورتی که قضیه حقیقیه ای داشته باشیم که موضوعش یک عنوان کلیست، این قضیه مستحالت پیدا میکنه. یکی این که اصلا فردی برای موضوعش نیست، دوم این که افراد محدودی هست، سوم کل افراد هست. اگر ما قضیه کلیه داشته باشیم و همه افرادش موجود نباشند، قضیه میشه بیفایده و باطل. اما اگر قضیه من مطلق بود، کلیه صادق بود، جزئیان صادق بود، و بعض الافراد موجود بودن، دیگه قضیه کاذب نمیشه، قضیه باطل نمیشه. بله، فقط در صورتی که هیچ فردی رای موضوع نداشته باشیم، قضیه میشه باطل. بنابراین استدلال مصنف در جایی تمام میشه که قضیه حقیقیه هیچ فردی برای موضوعش نباشه. اما اگر فرد خارجی برای موضوعش بود، ولی یه فرد یا بیش از یه فرد و افراد ذهنی نداشت، اشکالی بر قضیه وارد میشه. پس ما اگر وجود ذهنی رو موجود بشیم، باز قضیه حقیقیه باطل نمیشه، چون بعض افراد رو داره که افراد خارجی باشن. بله، در صورتی که محل استدلال خاطر قضیه کلیه باشه، یعنی شرط کرده باشه در قضیه کلیه، همچین وضعی پیش میاد که در قضیه کلیه اگر ما وجود ذهنی نداشتیم قضیه میشه باطل، حرفش تمامه. چون بله، در قضیه کلیه همه افراد باید اراده بشن، از جمله افراد ذهنی هست، اگر ذهنی رو اراده نکنید قضیه کلیه صادق نمیشه، و قضیه حقیقیه مساوی میشه با قضیه خارجیه. چه اینا مطالبیش قبلا گفتیم. همونجور که توجه شدید این مستشکل صدق استدلال خواجه رو متوقف کرد بر اینکه استدلال مربوط بشه به قضیه موجبه کلیه حقیقیه، که اگر قضیه شرط کلیت نداشته باشه استدلال خواجه خراب باشه. با این بیانی کرده پس این مستشکل هم مثل صاحب مقاصد تفتازانی، مثل شارح نواقف نیست شریف، کلیت رو در قضیه حقیقی اعتبار کرد و گفت با وجود کلیت و با اعتبار کلیت حرف خواجه تمام نیست و اگر کلیت نباشد حرف خواجه تمام نیست. معلوم شد که از کردن اگر ما در قضیه حقیقیه شرط کنیم کلیت رو، یعنی در استدلالمون قضیه حقیقیه کلیه رو مطرح کرده باشیم، استدلال نشون میده که وجود ذهنی داریم. ولی اگر در استدلالمون مطلق قضیه حقیقیه رو مطرح کرده باشیم، از استدلال بر نمیاد که ما وجود ذهنی داریم. استدلال ثابت نمی کنه که وجود ذهنی داریم. این مستشکل همونطور که عرض کردم شرط می کند در استدلال که قضیه حقیقی کلیه باشد، همونطور که تفتازانی شرط کرد، همونطور که میشه شرط کرد. حالا عبارت توجه کنید، سطر 198 بود، این سطر 12 هم و هازا یعنی تخصیص حقیقیه به موجبه کلیه، مقصود از آن چیزی که گفته شده، معنا مقیل، مقصود این گفته تخصیص الحقیقیه به موجبه کلیه است. با توضیحی که از خارج دادن روشن شد این حاضا مشارعینهش مهمه. حاضا یعنی این تخصیص حقیقیه به موجبه کلیه مقصود از گفته است که این چنین گفته. ان لازم مما ذکره، یعنی مما ذکره المصنف، بطلان الحقیقیت التي لا وجود لموضوعها في الخارج، آنچه که از کلام از استدلال خارج لازم میاد اینی که قضیه حقیقیهی که موضوعش در خارج موجود نیست باطل باشد، نه بطلان همه حقیقیات. لازم نمیاد که همه قضایای حقیقیه باطل باشه. یعنی اگر قضیه حقیقیه این موضوع افراد خارجی داشت و افراد ذهنی نداشت دیگه باطل نمیشه، چون که بالاخره افرادی براش هست قضیه محمولش بر موضوعی که موجوده درش هم میشه. اگر هیچ موجودی برای موضوع نداشتیم، هیچ فردی برای موضوع نداشتیم، محمول بر موضوع بیفرد مترتب میشد، قضیه میشد بیفایده و باطل. ولی چون ما فرد خارجی داریم همین کافیه، قضیه میشه صادق، قضیه میشه درست و مفید، لزومی نداره. تمام حقیقیات باطل نمیشن، تمام حقیقیات باطل نمیشن، یعنی حقیقیاتی که موضوعشون فرد خارجی دارن باطل نمیشن. و چون باطل نمیشن ما نمیتونیم بگیم پس باید وجود ذهنی داشته باشیم. ما آخه گفتیم باید وجود ذهنی داشته باشیم تا قضیه باطل نشه. ما میبینیم حتی اگر وجود ذهنی هم نداشته باشیم، فقط قضیه‌مون وجود موجودات خارجی رو و موضوعات خارجی رو داشته باشه، بازم قضیه باطل نمیشه، چون محمول بر موضوع موجود داره مترتب میشه. الذی هو مدعا، نه لازم نمیاد بطلان همه یا قضایای حقیقیه، که مدعای مصنف هم همین بود که لازم میاد تمام قضایای حقیقی باطل باشه. اما دیدیم که همه قضایای حقیقی باطل نمیشن، بلکه بعضی هاشون باطل میشن. اونایی که اصلا فردی در خارج، موضوعشون فردی در خارج نداره باطل میشن، نه همه حقیقیات باطل بشن، در حالی که مصنف میگه همه حقیقیات باطل میشن. پس حرفش کلیت نداره، نباید به این صورت میگو. میگو بعض قضای حقیقی باطل میشن، نه همش. اللهم انا یجعل، دنباله کلام خود معترضه. معترض میگه فقط در یه صورت میتونیم کلام خواجه رو تصحیح کنیم، که بگیم اگر وجود ذهنی نداشته باشیم همه قضایا باطل میشن، همه قضایا حقیقی باطل میشن. اللهم الا لا یجعل الموجبت الا ان لا یجعل الموجبت الجزئیت داخلتن فی المدعا، مگر این که ما موجبه جزئیه رو داخل در مدعای خواجه ندونیم. اگر در مدعای خواجه فقط موجبه کلیه مطرح باشد، حرف خواجه این میشه. قضیه حقیقیه ای که کلیه باشد اگر شامل وجودات ذهنی نشود لازم میاد باطل باشد، یعنی لازم میاد همسان با قضیه خارجیه باشد. ناظرم به جواب اشکالی که شما شد در اون جواب اشکال شما رو میدن. در صورتی که قضیه موجبه کلیه باشد و افراد ذهنی نداشته باشد، لازم میاد که این چنین قضیه باطل باشه، یعنی افراد ذهنی نداشته باشه، فقط افراد خارجی داشته باشه، اون وقت مرادش میشه با قضیه خارجی. باطل میشه یعنی این چنین قضیه میشه قضیه خارجیه، چون در قضیه خارجی موضوع در خارج موجود بود، در این قضیه حقیقی موضوع فقط در خارج موجوده. فرقی بین قضیه حقیقی و خارجی دیگه نمیمونه، قضیه خارجی باطل میشه. اما اگر ما گفتیم که موجب جزئی هم داخله، در موجب جزئی هم گفتیم که داخله، اون وقت اگر ما فرد ذهنی نداشته باشیم قضیه موجب جزئی من باطل نمیشه.
اصلا قضیه حقیقی هم نیست باطل میشه.
بله، بله، قضیه حقیقیه نیست یعنی قضیه کلی حقیقی نیست. قضیه حقیقیه هست، موجب جزئی هم میتونه داشته باشه، قضیه حقیقی موجب جزئی هم میتونه داشته باشه، همونطور که موجب کلی هم میتونه داشته باشه. در صورتی که قضیه ما موجب جزئیه باشه دیگه باطل نمیشه، چون افراد داره. مگر هیچ فردی نداشته باشه اون وقت باطل میشه. پس تصد میکنید که این مستشکل برای این که کلام خواجه رو تموم کنه، میگه باید محل استدلال خواجه قضیه حقیقی موجب کلیه باشه و الا ایراد برش وارد میشه. پس این مستشکل هم داره موجبه رو حقیقیه رو موجبه کلیه میگیره، یعنی کلیت رو در قضیه حقیقی اعتبار میکنه. اللهم الا یجعل الموجبه موجبه الجزئیه داخلتا فی المدعا، یعنی یخصت دعواب الموجبت الکلی، یعنی اللهم الا ان یخصت دعواب الموجبت الکلیه. اگر ادعای مصنف اختصاص به موجبه کلیه داشت، اگر ادعای مصنف اختصاص به موجبه کلیه داشت، حرفش تمام بود. در موجبه کلیه همه افراد هستند، چه ذهنی چه خارجی. اگر ما افراد ذهنی رو نداشته باشیم قضیه خارجی، قضیه حقیقی باطل میشه، مساوی میشه با قضیه خارجی. در موجبه جزئیه، در موجبه جزئیه چرا افراد ذهنی در اونجا میداری؟ ولی قضیه باطل نمیشه، بله اعتبار رو بطلان رو در اینجا همونطور که جلسه گذاشتم عرض کردم، بطلان رو در اینجا اگر به من کس بگیرید بیفایده بودن بگیرید درست میشه، ولی بطلان اگر به معنای این باشد که قضیه حقیقی همون قضیه خارجی میشه، در موجب جزئی درست نیست. در موجب جزئی اگر ما افراد ذهنی رو منکر بشیم باز قضیه حقیقی بله قضیه حقیقی ملحق میشه و قضیه خارجی حتی در موجب جزئی. خب این بطلان رو داره به معنی بطلان میگیره، نه بطلان رو به معنای بی‌اعتبار بودن. میگه قضیه باطل میشه، قضیه ای که ما نمیخوام بگیم حرف این مستشکل درسته یا نه، توجه داشته باشید، میخوام بگیم از حرف ایشون برمیاد که کلیت در مدعا دخالت داره، یعنی قضیه باید قضیه کلیه باشه، همین رو میخوام استفاده کنیم. حالا اشکالش وارده یا وارد نیست بحث نداریم، مثلا وارد نیست. ما میخوام بگیم که تخصیص موجبه به کلیه از این اشکال هم برمیاد که این مستشکل هم نظرش این بوده که قضیه حقیقیه رو باید کلیه قرار داد و الا استدلال مصنف تمام نیست. حالا آیا حرفش درستی یا حرفش درست نیست کار نداریم، حتی شما مسلم ما درست نمیدونیم، ولی میگیم این آدم هم میخواد بگه موضع بحث ما موجبه کلیه است و موجبه جزئی موضع بحث ما نیست. ولی ما میگیم موجبه جزئی هم اگر مورد بحث باشه مشکلی نداریم، همون تیگر شما دارید اشاره میکنید، ولی این مستشکل این چنین میگه. ما میخوام بگیم که این تخصیص ادعا به کلیت از کلام مستشکل هم برمیاد، این تنها منظور ماست. نمیخوام بگیم کلام ایشون درسته یا کلامش غلطه، مسلم ما کلامش قبول نداریم، چون در صورتی که موجبه موجبه جزئیه باشد، اگر حقیقیه باشه و افراد ذهنیه نداشته باشه، این قضیه حقیقیه باطل میشه، یعنی ملحق میشه به قضیه خارجیه. ملحق شدن قضیه حقیقیه به قضیه خارجیه اختصاصی به موجبه کلیه نداره. در موجبه کلیه و جزئیه اگر ما منکر وجود ذهنی شدیم، قضیه حقیقی ملحق میشه به قضیه خارجیه، چه در موجب جزئی چه در موجب کلیه. اینطور نیست که حتما در موجب کلیه لازم باشه. این مستشکل بطلان رو به معنای ملحق شدن قضیه حقیقی به قضیه خارجیه نمیگیره، بطلان رو معنی بطلان میگیره. وقت میگه قضیه باطل است که حکم در اون قضیه بر افراد غیر موجود مترتب شده باشه، افرادی که هرگز موجود نمیشن، ولی اگر بر افراد موجود مترتب شده باشه باطل نیست، مگر اینکه شما بگید کل الافراد موضوع حکمن. اگر گفتید کل الافراد موضوع حکمن و افراد ذهنی رو نبردید، قضیه میشه باطل. ولی اگر گفتید افرادی موضوع این حکمن، نگفتید کل الافراد و موضوع و موجودات ذهنی رو نبردید، فقط موجود خارجی رو بردید، قضیه ساطعه، چون در این قضیه محمول مترتب شده بر موضوعهایی که موجودن، ولی موجود فی الخارج، موجود فی الذهن نیستن، موجود فی الخارج هستن. به همین کافیست قضیه رو از بیفایده بودن، از باطل بودن در میاد. روشن شد دیگه مطلب؟ با این بیان شرط یادم دیگه مشکلی در عبارت نیست. بله؟ بله. اقول و فظهره ایشو می فرماد از بیاناتی که ما گفتیم دو مطلب روشن شد. مطلب اول این که علما اختصاص دادن این استدلال رو به قضیه حقیقیه کلیه، موجبه کلیه، و در جزئیه اجرایش نکردن. حالا اجرا میشه یا نمیشه ما الان کاری نداریم، فقط خواستیم بگیم که آقایونی که این استدلال رو مطرح کردن قضیه رو موجبه فرض کردن. حالا در موضعی که قضیه موجبه کلیه نباشد بلکه جزئیه باشد، آیا این استدلالشون جا داره یا نداره، اون الان بحث نمی کنیم. میخوام بگیم اعتبار کردن کلیه، این یه مطلب. مطلب دوم اینه که معنای بطلان قضیه حقیقیه که مصنف در استدلالش گفت کذب نیست. مصنف نمیخواد بگه اگر موضوعات ذهنیه رو شما اراده نکردید قضیه حقیقی کاذب میشه، میخواد بگه اگر موضوعات ذهنیه رو اراده نکردید قضیه حقیقی ملحق میشه و قضیه خارجیه و از اعتبار میفته. پس منظورش از بطلان کاذب بودن نیست، منظورش از بطلان بی ارزش بودنه، بی اعتبار بودنه. یعنی یک قضیه دیگری ما داریم که وظیفه قضیه حقیقیه رو انجام میده، کار قضیه حقیقیه رو میکنه و اون قضیه خارجی است. پس چه احتیاجی به قضیه حقیقیه است با وجود قضیه خارجیه؟ مصنف میخواد بگه اگر شما وجود ذهنی رو منکر بشید، همونطور که در قضیه خارجی محمول بر افراد خارجی مترتب میشه، در قضیه حقیقی هم محمول بر افراد خارجی مترتب خواهد شد. اخ فرق بین این دو قضیه نخواهد بود. همون کاری رو که ما از قضیه حقیقیه انتظار داریم همون کار رو قضیه خارجیه میکنه، پس چه لزومی داره که شما علاوه بر قضیه خارجیه قضیه دیگری رو نام قضیه حقیقیه درست کنید و بگید ما همچه قضیهی داریم؟ در صورتی میتونید قضیه حقیقیه رو قسیم قضیه خارجی قرار بدید و قسم دیگری به حساب بیارید، چه در قضیه خارجی افراد ذهنی رو داخل نکنید که نباید هم داخل کنید، و در قضیه حقیقی افراد ذهنی داخل کنید. چه قضیه حقیقی هم افراد ذهنی رو شامل بشه هم افراد خارجی رو، قضیه خارجی فقط افراد خارجی رو شامل بشه که بین این دو تا فرق باشه. ولی اگر قضیه حقیقی افراد ذهنی رو شامل نشه، اختصاص به افراد خارجی داشته باشه، قضیه خارجی هم که همینه. بنابراین فرق بین قضیه حقیقی و خارجی نمیمونه. شما از به وسیله یکی میتونید از دیگری بی‌نیاز بشید. این که هر دو رو گذاشتید میشه لغو. پس منظور از بطلان یعنی این لغویت. منظور از بطلان یعنی بی‌ارزشی، نه یعنی قضیه حقیقی کاذب میشه. قضیه حقیقی اگر افراد خارجی داشته باشه کاذب میشه. صادق منتها بی‌فایده است. پس منظور مصنف از این که میگفت اگر وجود ذهنی نداشته باشید قضیه حقیقی باطل میشه، منظورش این نیست که قضیه حقیقی کاذب میشه، منظورش اینه که قضیه حقیقی بی‌اعتبار و بی‌ارزش میشه، یعنی ملحق میشه به قضیه خارجیه و حکمش همون قضیه خارجی است و قضیه خارجی ما رو از این بی‌نیاز میکنه. پس دو مطلب روشن شد از مطالب گذشته. یکی این که محل بحث مستدلین قضیه حقیقی کلی است. دوم این که منظورشون از این که میگویند، منظورشون از بطلان در این کلام که میگویند اگر وجود ذهنی نداشته باشیم قضیه حقیقی باطل میشه، منظورشون از بطلان چیز نیست. نمیخوان بگن اگر اگر وجود ذهنی نداشته باشیم قضیه حقیقی کاذب میشه، چون قضیه حقیقی کاذب نمیشه. میخوان بگن قضیه حقیقی بیارزش میشه، چون همون قضیه خارجی میشه و قضیه خارجی ما رو بی‌نیاز میکنه. خلاصه این که دوباره این تیکر رو تکرار کنید چون در عبارت خواجه هست. خواجه می فرماید که در قضیه حقیقیه سه بعد اتفاق می افته. یکی این که بگیم اصلا موضوعی نداره، نه در خارج نه در ذهن، این باطل است به خاطر اینکه ما داریم هم میکنیم محمول رو بر چیزی که موجود نیست و موجود هم نمیشه. این قضیه کاذبه، اصلا صادق نیست. قضیهی که محمولش داره مترتب میشه بر موضوعی که این موضوع نه فی الخارج موجوده نه فی الذهن موجوده و نه هم در آینده موجود میشه، و قضیه هم قضیه موجبه است. محمولش باید برای یه موضوعی که موجوده هم بشه، با وجود این میدونی هم شده برای یه موضوعی که موجود نیست و موجود هم نمیشه. این قضیه میشه باطل. دوم این که قضیه باشد که فقط افرادش خارجی، قضیه حقیقی فقط افرادش خارجی باشه، افراد ذهنی نداشته باشه، این باطل میشه. به همین معنی جلو از کردن که ملحق میشه به قضیه خارجیه و وظیفه‌ای که باید این قضیه حقیقی انجام بده قضیه خارجی انجام میده، از قضیه خارجی ما رو از قضیه حقیقی بی‌نیاز میکنه. سومین فرض اینه که هم قضیه حقیقی هم شامل افراد ذهنی بشه هم شامل افراد خارجی بشه. این نه بطلانه به معنای کذب لازم میاد، نه بطلانه به معنای بی‌نیاز بودن از او، بی‌ارزش بودن. البته اون بطلان اول هم کذب نیست. این که میگیم اگر قضیه هیچ فرد موجودی نداشته باشه محمول برش نمیتونه هم بشه و قضیه باطل میشه، قضیه کاذبی نیست. کاذب اینه که مطابق واقع نباشه. ما حکم میکنیم که این موجود این محمول داره. خب حالا اگه چیزی موجود نبود قهرن محمول نخواهد داشت، این کاذب رو نگفتیم. نگفتیم که ما حرفمون بود که این موضوع این محمول داره و واقعا همینطوره، اگه موضوعی باشه این محمول داره، از حرف مطابق واقع. مثلا مشکلی که داریم اینه که موضوع این موجود نیست، حق نداریم هم کنیم. اگر هم کردیم کاذب نگفتیم، حرفمون درست بوده. این موضوع اگر بود این محمول داشت، اما حالا که نیست پس خود قضیه بازم کاذب نمیشه، صرف نمی کنه تمام نمیشه. بله، افراد مقدرات الوجود هم شامل نمیشه، محققات الوجود هم نداره، هیچ فردی نداره، هیچ فردی نداره. شما بگید که شما بگید عنقا حیوانه، العنقا حیوانه، عنقایی در قدیم نداشتیم، الان هم نداریم، بعد از این هم نخواهیم داشت. خب این قضیه کاذبه که عنقا حیوانه، یعنی اگه وجود گرفته باشه حیوانه، هیچی بهش نمیدیم، بله اصلا نداریم، نه وجود ذهنی داریم نه وجود خارجی داریم، هیچی نداریم. قضیه اگر هم بخواد باطل بشه از این بابه که من نمیتونم قضیه تشکیل بدم، نه مخالف واقعه، نمیتونم قضیه تشکیل بدم چون در تشکیل قضیه من باید موضوع رو تصور کنم و وجود ذهنی بهش بدم بعد برش حمل کنم. حالا فرض اینه که این وجود ذهنی نداره، وجود خارجی هم نداره، تصوری هم ازش نشده، هیچ تصور اجمالی هم نشده، نمیتونم قضیه تشکیل بدم، نه قضیه ایش کاذب، کاذب یعنی مطابق واقع نیست. بفرماد حملی نیست، خیلی نداره، بله بفرماد اصلا قضیه تفکیل نمیشه، ولی مخالف واقع نیست. میخوام عرض کنم که کاذب نیست ولو صادق هم نیست، ولی کاذب هم نیست، الان در فرمان شما اصلا قضیه تفکیل نشده. وقتی قضیه تفکیل شد میتونیم بگیم صادقه یا کاذب، اینجا اصلا صادق هم نیست همونطور که کاذب نیست. پس در اینجور موازه هم اگر میگیم قضیه باطله، معنیش این نیستش که کاذبه، در اونجوری که دسته هایی که هیچ فرقی برای موضوعش نباشه میگیم قضیه حقیقی صادق صرف نمی کند، صرف نمی کند نه که این کاذبه، صرف نمی کند این قضیه نیست، اصلا نمیتونه قضیه تشکیل بده. اگر هیچ فرقی نداشت ولی فرد خارج، اگر فرد خارج این دسته بود که هیچ فرد نداشته باشه، اما اگر فرد خارجی نداشت، فرد ذهنی نداشت، فقط افرادش منحصر بود به خارجی، اینجا ما میگیم قضیه حقیقی باطل میشه. باطل میشه نه یعنی کاذب میشه و نه یعنی منعقد نمیشه، بلکه یعنی ملحق میشه به خارجی، بیفایده میشه. خب قضیه خارجی همین کاری رو که قضیه حقیقیه میکند انجام میده، پس ما احتیاج به قضیه حقیقیه نداریم. پس بطلان در هر صورت به معنی کس نیست، چه در صورتی که این قضیه هیچ فردی نداشته باشه، چه در صورتی که فرد ذهنی نداشته باشه، در هر دو صورت ما نمیتونیم بگیم بطلان به معنی کس نیست، بطلان معنی بی اعتباری بی ارزشی. اقول فظهر من مجموع ما نقلا که انهم یعنی علمای کلام و همچنین علمای فلسفه که این استدلال رو مطرح کردن، تخصیص دادن حقیقیه رو به موجبه کلیه. یعنی در استدلالشون بالخصوص موجبه کلیه رو، فقط موجبه کلیه رو مطرح کردن، موجبه جزئی اصلا موضوع بحثشون نبوده. این مطلب اول که ظاهر شد از عباراتی که نفت. مطلب دوم ان المراد من بطلان الحقیقیه هو بطلان و اعتبارها، منظور از بطلان حقیقیه بطلان اعتبار حقیقیه هست، نه چجوش اعتبارش باطل هست، این لغمه بیعتباره، نه یعنی کاذبه. ای یلزم ان یکون اعتبار قضیه حقیقیه و اخذها قضیتاً علاهده باطلن، این مهمه که اخذها قضیتاً علاهده باطل است. نمیتونید شما قضیه حقیقی یه قضیه علاهدهی بگیرید، همون قضیه خارجیه میشه، این که اخذ کنید قضیه حقیقیه را قضیه علاهده باطل. پس منظور از بطلان قضیه اینه که یلزمن یکونه، اگر وجود ذهنی نداشتیم لازم میاد که اعتبار قضیه حقیقیه یعنی و اخذ این قضیه قضیتاً علاهده باطل و ضایع بلا فایده باشه، و اخذها قضیتاً علاهده عکس تفسیر بر تبلیغ، لازم میاد اعتبار قضیه حقیقیه باطل باشد، یعنی اخذها قضیتاً علاهده باطل باشد، اصلش باطل نیست، اخذها قضیتاً علاهده باطله. حیثو تعلیلیست، چرا باطل لازم میاد که قضیه حقیقی اعتبارش باطل باشد؟ زیرا که این قضیه لا یستق فیما لا وجود لموضوعها اصلا، اصلا رو میتونید قید یستق بگیرید و میتونید قید لا وجود بگیرید، ولی بهتره که قید لا وجود بگیرید، اگر نگیم متعینه لااقل میگیم بهتره. حیث لا یستقفی ما لا وجود لموضوع هستا، زیرا که این قضیه حقیقی صدق نمی کند در اونجایی که موضوعش اصلا وجود نداره، اصلا یعنی نه خارجن و نه ذهنن، نه محققتن و نه مقدرتن. این در صورتی که قضیه حقیقیه بی موضوع باشه، یعنی بی فرد، موضوعش بی فرد باشه که گفتیم لا یصدق. اما در صورتی که افراد داشته باشه ولی افرادش فقط خارجی باشن، افراد ذهنی نداشته باشه، در این صورت لغویت لازم میاد. و ینحصر الحکم فیها علی المفروع علی الافراد الموجوده فی الخارج فیما کان لموضوعی وجودا. در اونجایی که فیما لا وجود لموضوع ها اصلا، گفتیم لا یصدق. در فیما کان لموضوعی وجودا، اونجایی که موضوعش وجود داشته باشه منتها وجود خارجی باشه، لازم میاد ینحصر الحکم فیها علی الافراد الموجوده فی الخارج. اگر وجود ذهنی نداشتیم، دقت کنید، این ینحصر جواب اون ان مقدره. اگر وجود ذهنی نداشته باشیم، ینحصر الحکم در قضیه حقیقیه بر افراد موجود فی الخارج، اونجایی که موضوع قضیه وجود داره منتها وجود خارجی داره، وجود ذهنی نداره، در این صورت حکمی که در این قضیه حقیقیه آمده مترتب میشه بر خارجیات تنها و ذهنیات رو شامل نمیشه. خب قضیه خارجی هم همین بود، در قضیه خارجی هم حکم شامل خارجیات تنها میشد، ذهنیات رو فرا نمیگرفت. پس فرقی بین قضیه حقیقیه و قضیه خارجیه دیگه نمیمونه. فتقن القضیت الخارجیت و کنا الحقیقیه. تقنی در اینجا به این معنا که عرض میکنم معنا میشه. این عبارت ها در سابق رایج بوده، در اشارات هم آمده در متن ابن سینا. یعنی قضیه خارجیه انجام میدهد وظیفه قضیه حقیقیه را و بی‌نیاز میکند قضیه خارجی ما را از قضیه حقیقیه. این ما رو برای ما دیگه فایده نداره، به جای قضیه حقیقیه قضیه خارجیه کار قضیه حقیقیه را انجام میده. پس قضیه خارجیه وظیفه قضیه حقیقیه را انجام میده و در نتیجه ما رو از قضیه حقیقیه بی‌نیاز میکنه، دیگه ما هیچ به قضیه حقیقیه نخواهیم داشت. و تفسیر اعتبار حقیقیه لغو المحض و قضیه حقیقیه اعتبارش لغو می شود، چون اسمی جدای از خارجیه نیست. دیگه ما تقسیم نمی کنیم قضایا رو به ذهنیه و خارجیه و حقیقیه که بشه سه قسم، بلکه تقسیم می کنیم به ذهنیه و خارجیه تمام. دیگه قسم حقیقیه رو نمی بینیم، چون قسم حقیقیه بنابراین فرض ملحق شد به خارجیه، در حالی که همونطور که قبلا گفتیم ما قسم حقیقیه رو هم اضافه میکنیم، قضایا رو به سر استخشون میکنیم، ذهنیه، خارجیه و حقیقیه، و بنابراین باید قضیه حقیقیه رو در مقابل قضیه خارجیه داشته باشیم. چه در مقابل داریم؟ وقتی که برای قضیه حقیقیه علاوه بر وجود خارجی وجود ذهنی هم قائل باشیم. پس برای این که قضیه حقیقیه که یکی از اقسام لغو نشه و از بین نره، باید در قضیه حقیقیه ما وجود ذهنی رو قائل بشیم. اگر در قضیه حقیقیه وجود ذهنی رو قائل شدیم، وجود ذهنی جهت این دلیل برای این که وجود ذهنی داریم. نه در اول نه گفت لا یصدق، اول جایی که موضوع وجود نداره گفت لا یصدق. نه این فتحان در قضیه تو خارجه مانه دومیه، چون در اولی که لا موجود لموضوع ها اصلا قضیه خارجه منعقد نمیشه، در اونجایی که لا وجود لموضوع ها اصلا قضیه خارجه منعقد نمیشه. این فتحانی تفریع بر ینحصر حکسی هاست، تفریع بر اون قبلی نیست.
بله
نه اون که مدعا بود، بعد در توضیحی که ایشون برای اثبات اون مدعا میده فیما لا وجود لموضوع ها اصلا نمیاره، در حالی که احتیاج به این نبود، از اون یعنی حسر الحکم کافی بود که ایشون دلیل قرار بده. اون یه فرضی رو ایشون مطرح میکنه که بحث تعمیم داده بشه و الا اصلا بحث ما در این نبود، قضیه که ایش موجود نداشته باشه، بحث ما در این نبود، بحث در این مثلا نداشت. بله، اگه بخوان حرف شما رو درست بکنیم باید یه قیدی بیاریم که منم اشاره کردم منتها زود رد شدم. حیث لا یستخفی ما لا وجود لموضوع ها اصلا، یعنی لا وجود فی الخارج لموضوع ها اصلا، اصلا یعنی لا محققتن ولا مقدرتن، که اصلا به وجود ذهنی کار نداشته باشه. این عبارت حیث لا یستخفی فی ما لا وجود لموضوع اصلا، اگر اینطور باشه فی ما لا وجود لموضوع ها لا ذهنن ولا خارجن لا تصورن لا با تکمینن، اگر اینطور باشه که همون تکرسی هم اصلا تکرین قضیه ملاقب نیست و علت بطلانش هم همینه که اصلا قضیه ما نداره. اما اگر لا وجود لموضوع ها بمعنی لا وجود خارجی هم لموضوع ها باشه، اصلا یعنی لا محققتن ولا مقدرتن، که شاید منظور همین باشه، یعنی قضیه حقیقیهی که موضوعش وجود خارجی ندارد، نه وجود خارجی محقق که الان موجود باشه، نه وجود خارجی مقدر که بعدا موجود باشه. این چه این قضیه؟ چون موضوعش تصور می شود، حالا یا با وجود ذهنی یا به هر ترتیبی دیگه، که قبل کلان عرض کردم کسانی که وجود ذهنی رو ممکنن تصور ممکن نیستن، اگه چون موضوعش تصور می شود بنابراین قضیه تشکیل میشه. اما قضیه سی فایده چون قضیه خارجیه هم قضیه خارجی هم این قضیه این چنین قضیه شامل میشه، منتها دیگه قضیه است که صادق نیست به این معنا که چون موضوع ندارد در خارج، اگر ما حکم رو بر موضوع خارجی بار کنیم این حکم هیچ وقت مصداق پیدا نمی کنه. اینطوری اگه معنا کنید باز یه جور دیگه میشه. به هر دو جور اصل عبارت میتونه معنا بشه، یکی لا یستخفی ما لا وجود ذهنن و خارجن لموضوع ها، اصلا یعنی ذهنن و خارجن، یکی اینکه لا وجود خارجن لموضوع ها، اصلا یعنی لا محققن و لا مقدرن. هر دوست درسته. اولی اگر معنا بشه لا یستخفی یعنی چون قضیه منعقد نمیشه لا یستخفی، دومی اگر باشه قضیه منعقد میشه لا یستخفی یعنی واقعیت نداره، یعنی قضیه درستی نیست، قضیه درستی نیست. یا فرض کنید قضیه خارجیه میتونه ما رو از این چنین قضیه بی‌نیاز کنه، تو فرض شده که ما قضیه رو مشیر گرفتیم به موضوعات خارجی ولو فرد خارجی نداره، ولی بالاخره قضیه رو جوری تنظیم کردیم که فقط ناظر به افراد خارجی باشه، بنابراین قضیه میشه قضیه خارجیه، اونتا قضیه خارجیه که هیچ فردی برای موضوعش نیست، دوم قضیه خارجیه که فردی برای موضوعش هست، علاقل هر دوشون میشن قضیه خارجی. حالا قضیه خارجی اول هم بی فرده، قضیه خارجی دوم با فرده، حالا صادق است یا کاذب کار نداریم، ولی هر دو میشن قضیه خارجی. این دفعه که معنای دوم رو برای عبارت بگیر، اگه معنای اول رو آوردید که همون که ارز کردم قضیه اصلا منافق نشه. حالا اختیار با شما، عبارت با هر دو سازگاره. حالا میفرمایید که چون تعلیل است برای مطلب قبلی بهتر است که معنای دوم رو در نظر بگیریم، اشکال نداره معنای دوم رو در نظر بگیریم. اصلا تحقق ندارن، ما اینو قضیه خارجی میگیم، ما اونتا قضیه خارجی که مشکل داره، چون ناظر به خارجه. وقتی میگه الانقا موجودن، نمیگه انقا در ذهن من موجوده، میگه انقا در خارج موجوده. یا اگه میگه الانقا حیوانون، نظر به افراد خارجی داره. وقتی این قضیه رو ما قضیه معلقه یا مشروطه باید به حساب بیاریم. معلقه به این معنی شرط میکنم، اگر انقایی باشد حیوان است، نبات نیست، انسان هم نیست. به این صورت گوینده وقتی میگه الانقا حیوانون، حرفش صادقه، یعنی اگر انقایی باشد حیوانه، نه الان انقایی هست و حیوانه. اگه اینه داره به شوش کاسده، ولی میگه انقا حیوان است یعنی اگر باشد حیوان است، اون وقت درست میشه. به این صورت قضیه از چه زن بیرونی هست. خب ما بیان شدیم که مراد مصنف از باطل شدن قضیه حقیقیه بی اعتبار شدنشه، نه کاذب بودنش. تفتازانی فکر کرده که مراد کاذب بودنه، بعد اشکال کرده. بعد از اینکه اشکال رو وارد کرده، گفته در صورتی که مراد خاطر از بطلان بی اعتبار بودن و بی ارزش بودن باشد، اشکال من وارد نیست. اول فکر کرده که مراد از بطلان چسبه، بعد اشکال کرده، بعد گفته اگر مراد از بطلان کذب نباشد بلکه بی اعتباری باشد، اشکال من وارد نیست. مرحوم لاهیجی می فرماد که چرا اول چیزی رو که مراد نیست به گردن گوینده میذاری که برش اشکال کنی، بعدم ازش دفاع کنی، بعدم ازش دفاع کنی به همون دفاعی که خودش اراده کرده. شما از اول یه چیزی رو به او نسبت میدی که بطلان به معنی کذب باشد، که او اراده نکرده این رو، بعد که این نسبت رو شدی اشکال میکنی، بعدم راه حل نشون میدی. راه حل همون نیست که او بیچاره اراده کرد. اون از اول ارادهش این بوده که منظور از بطلان بی‌ارزشیه. تو بطلان رو به معنی کذب گرفتی، اشکال رو وارد کردی، بعدم گفتی اگر بطلان معنی بی‌ارزشی باشه اشکال وارد است. خب اون از اول گفته بطلان معنی بی‌ارزشیه، پس از اول اشکال تو وارد نمیشه. خب اما اشکالی که تفتازانی بر مصنف وارد کرده اینه، گفته که حرف مصنف اینطوره که اگر وجود ذهنی نداشته باشیم قضیه حقیقی کاذب می شود. حرف مصنف اینطور نفس شده. حرف مصنف یا هر کس مثل مصنفه، این هر کس این استدلال گفته ولی خواجه نباشه، کسی دیگه باشه. گفتن اگر وجود ذهنی نداشتیم قضیه حقیقی باطل می شود، یعنی قضیه حقیقی کاذب می شود. این اول ادعا کرده و نسبت داده به مستدلین. بعدا گفته خب این اشکال داره، چون در قضیه حقیقیه ما میگیم محمول برای اون چه که در نفس الامر افراد موضوعن ثابت است. نمیگیم افراد خارجی، نمیگیم افراد ذهنی، میگیم اون چه که در نفس الامر افراد این موضوعن. محمول در قضیه حقیقیه برای افراد نفس الامریه موضوع موجوده و بر اون دور افراد هم میشه. این کلی قضیه حقیقی است. هر جا ما این وضع داشتیم قضیه صادقه، هر جا ما این وضع داشتیم صادقه. یعنی هر جا که ما محمول رو هم کردیم بر افراد نفس الامریه موضوع، قضیه میشه صادقه. حالا ببینیم در جایی که ما قضیه حقیقیمون رو خالی از وجود ذهنی بگیریم، میتونیم قضیه رو صادق بگیریم یا قضیه کاذب میشه. بعد از اینکه تفسیرنی مطلب رو به صورت کلی نقل میکنه، اینطور میگه، میگه اگر ما در قضیه حقیقی افراد ذهنی رو نفی کنیم و بگیم موضوعش فقط افراد خارجیه دارن، مدعای ما اینه که افراد نفس الامریه این موضوع همون خارجیاتن و ما داریم محمول رو بر همون افراد نفس الامریه که خارجیاتن هم میکنیم، قضیه کاذب میشه. اشکالش اینه که قضیه کاذب نمیشه، چون در قضیه حقیقیه باید محمول بر افراد نفس الامریه موضوع هم بشه و افراد نفس الامریه موضوع همین افراد خارجی هست. در صورتی ما وجود ذهنی رو منکر بشیم، مدعی هستیم که افراد نسل انبیا افراد خارجی هستند. بله، اون کسی که میگه موجود ذهنی هم داریم، اون مدعی است که افراد نسل انبیا اعم از خارجی و ذهنی هستند. ولی این اول کلام ماست، ما نمیتونیم بگیم وجود ذهنی داریم، داریم استدلال میکنیم ببینیم وجود ذهنی داریم یا نداریم. از افراد نسل انبیا موضوع برای ما هنوز ثابت نشده که بتونه شامل ذهنیات بشه. اون کسی که میگه ما وجود ذهنی نداریم، افراد نفس الانبیه موضوع قضیه حقیقیه رو منحصر میکنه به خارجیات و پیش او محمول داره هم میشود بر افراد نفس الانبیه، و هر جا که محمول هم شود بر افراد نفس الانبیه قضیه صادقه. پس قضیه حقیقیه صادقه ولو محمولش بر افراد خارجی هم شود. بعد تفتازانی میگه نه، دوانی میگه که من اشتباه گفتم، تفتازانی بله دوانی میگه که بله، در صورتی که نگوی قضیه کاذب میشه، بگی قضیه بی اعتبار میشه، قضیه ملحق میشه و قضیه خارجیه، و اون فایده ای رو که ما از قضیه خارجیه میبردیم از قضیه حقیقیه میبردیم، این حرف درسته که حالا اونو بعدا میشه ازو کنم. پس خلاصه استدلالش اینه که قضیه کاذب نمیشه ولو این که بیفایده میشود. این اشکال بر مصنف و امثال مصنف باره که بعدا یه اشارهی داره که به یه صورت میگه حرف مصنف تمام هست، و اون اینه که بگیم قضیه حقیقیه هم شامل خارجی میشه هم شامل ذهنی میشه، و این چون اولا کلام است و مصادر است که حالا بعدا نشانه بحثی مصدر میکنیم وقتی رسیم عرض میکنم، ولی یه تیکره که خالصه گفتن بخونم. ولی محقق دوانی حمل البطلانه علال کس، بطلانی که در این استدلال آمده حمله بر کس کرده، فعتر از علی حاضر دلیل بعد از تخشیش دل کلیه، بعد از اون که دلیل اختصاص داده به موجب کلیه، اعتراض بر این دلیل کرده به این صورت: انه على تقدير انحصار الوجود في الخارج لا يلزم كذب الحقيقيه الكليه، بر فرضی که وجود موضوع قضیه حقیقیه منحصر به وجودهای خارجی بشه و قضیه حقیقیه شامل موجودات ذهنی نشه بلکه فقط وجودات خارجی رو شامل بشه، بازم لا يلزم که قضیه حقیقیه کلیه کاذب باشد، زیرا معنای قضیه حقیقیه علاما علم من تفسیرها این است. معنا رو دقت کنید، این معنا بعدا مشارن اله باقی میشه. خازن میگه بل به معنی آخر، به معنی آخر منظورش هم نیست که دفعانی داری میشه، یعنی این شاله در صفحه بعد میاد که خیلی روشن نیست بل به معنی آخر منظورش چیه، ولی وقتی اجزا بدیم معلوم میشه که این منظورش الحکم قضیه حقیقه داره معنا میکنه. الحکم الا جمیع ما هو فردون لهو به حسب نفس الامر، این معنی قوی حقیقی است. همین یه دو سه کلمه الحکم الا جمیع ما هو فردون لهو، یعنی الموضوع به حسب نفس الامر. حکم کنیم یعنی محمولی رو بار کنیم. الا جمیع چیزهایی که فرد موضوع هن، اما فردن به حسب نفس الامر، کار نداریم به خارج و غیر خارج. هر چیزی که به حسب نفس الامر فرد موضوع باشند، اونها موضوع این محمول قرار بگیرند، قضیه میشه قضیه صادقه. معنای قضیه چنان سر تفسیرش دانسته شده این است که حکم کنیم بر تمام آنچه که فرد موضوع هستند، منتها فرد بودنشون به حسب نفس الامر. و علا حاضر تقدیر، علا حاضر تقدیر یعنی بنابر این که ما وجود ذهنی نداشته باشیم، در قضیه حقیقیه وجود ذهنی نداشته باشیم، افراد نفس الامریه میشوند همون افراد خارجیه، و ما حکمون بر همون افراد خارجیه که نفس الامریان بار میکنیم، و در این حال دیگه کذبی صورت نمیگیره. و لحاظ تقدیر که ما افراد ذهنی نداشته باشیم، جمعی افراد خارجی میشوند جمعی ما هو فردون لهو فی نفس الامر، افراد خارجی میشوند افراد نفس الامریه یا اون موضوع، یا افراد ذهنی جز افراد نفس الامریه نیستن، افراد نفس الامریه منحصر میشن به اون خارجیات. فعزت تصفت جمعی الافراد الخارجیه که افراد نفس الامریان اتصفه بالمحمود. اگر همه افراد خارجیه که افراد نفس الامریان اینا متصف شدن به محمود، صدق الحق علا جمعی ما هو و فردون لحوفی نفس الام، شق می کند که ما در این قضیه حکم کردیم بر تمام افراد نفس الامریه موضوع و قضیه همون دیگه درسته، مشکلی نداره. چون قضیه حقیقه قضیه بود که ما در اون قضیه حکم کرده باشیم بر تمام افراد نفس الامریه، اما بنابراین که وجود خارج ذهنی نداشته باشیم حکم کردیم بر تمام افراد خارجی، یعنی حکم کردیم بر تمام افراد نفس الامریه. بس قضیه حقیقه درست شده. منتها قایت و مافل باب اشکالی که هست اینه که قضیه حقیقه در مثل با قضیه خارجی فرق نمی کنی، ولی قضیه کاذب چه نیست، قضیه فرق نشد با خارجی، فقط لغو شد. مشکلش فقط همینه که قضیه حقیقه چیزی که از قضیه خارجی نشد، نه اینکه قضیه حقیقی کاذب بشه. قایت و مافل باب این است که حقیقی مساوی بشد با خارجی. بله اشکالش اینه که چیز رو از بطلان اراده کرده، چون این طور اراده کرده این حرف را زده. بله بله آخرش برمی گده به همون حرف ما. بعد یه استدراشی داره، یه استدراشی داره، اون استدراشش اینه، نخونم مثل که تحتیلش کنم بهتره، البته امروز وقت داریم، از وقت داریم چون بقیه کلاس ها تحتیله، ما میتونیم بخونیم اون تا دیگه زنیم که خیلی من جلسه هست.